أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العروة قدس الله سره فرمود اگر زن استحاضه متوسطه داشت در صلات صبحش باید غسل می کرد، سنجی مستحاضه متوسطه بود، ولیکن غسل نکرد نسیانن او اسیانن. صلات الظهر این را که می خواهد بخواند باید برای صلات الظهر این اون غسل را اتیان کند. این را بله اون روز بیان کردی. ایشان در ما نحن فیه یه مطلب دیگری را اضافه می کند و اون مطلب دیگری این است اگر فرض شد این زنی که مستحاضه متوسطه بود در وقت صلات الفجر مستحاضه متوسطه نبود، استحاضه متوسطه‌اش تمام شده بود اون وقتی که از آن صبح گفتند، شب مستحاضه متوسطه بود، ولیکن قبل از اینکه وقت صلات صبح داخل بشود و فجر طلوع کند اون دمش منقطع شد، استحاضه متوسطه استحاضه‌اش رفت. از آن صبح نگاه کرد پنبه گذاشت، گفت دید خوش و خوشی است، چیزی نیست، ولیکن این زن یادش رفت یا حال نداشت غسل نکرد، گفت صلات صبح هم نمیخوانیم. بعد قبل از ظهر بنا شد صلات ظهرش را بخواند، عصرش را بخواند. می فرماید بر این صلات ظهر و عصر باید غسل کند قبلهما. اینی که در عبارت دارد و این انقطع قبل الفجر ولو استحاضه متوسطه قبل طلوع الفجر منقطع بشود، این چه عصیانم و نسیانم بر فجر غسل نکرده است برای صلات ظهرش باید بکند. یک قاعده الان در این مسئله میگویم که این قاعده تو ذهنتون باشد در باب الاستحاضه، و اون قاعده این است زنی که قبل از صلاتی که میخواهد بخواند اجل قبل از اون صلات استحاضه‌اش قطع بشود، چه وقت اون صلات داخل شده بود استحاضه‌اش قطع شد، چه اصلا وقت اون صلات داخل نشده بود. اون زنی که استحاضه‌اش قطع می شود این زن باید به اون صلاتی که بعدن اتیام می کند با اون صلوات اعمال استحاضه را اتیان کند. مثلا بله متوسطه است غسل بکند، کثیره است باید غسل بکند، وضو هم بگیرد اگر متوسطه بوده باشد، ولو قبل از وقت اون صلات که الان میخواند قبل از او دمش قطع شده بود. بلش خواهیم گفت انشاءالله زنده ماندیم اون صلاتی را که مغرب عشایش شب خوانده و برای مغرب عشا فرض کنید غسل کرده اگر کثیره بوده باشد یا وضو گرفته هر به هر کدام اگر متوسطه بوده باشد، اگر اون وقتی که غسل می کرد و وضو می گرفت برای اون نمازی که خوانده بود در اون وقت استحاضه‌اش باقی بود، ولیکن فیما بعد قطع شد برای صلات بعدی چه میخواند چه قبل از وقت این صلات استاز قطع شده است توجه کردید، بلکه این نماز خواندن یا غسل کردن در اونجا توجه کردید دمش قطع شده است، باید دوباره توجه کردید بر این صلاتی چه است، بر اون صلاتی چه اتیان می کند، باید اعمال استازه را اتیان کند. کثیره بود باید غسل کند، متوسطه بود باید وضو بگیرد بر صلات بعدی چه وقتش رسید. چرا؟ چون که از ادله چه فهمیده شده است، از ادله فهمیده شده است مستحاضه غسل می کند برای کل یوم یا برای کل صلات و وضو می گیرد برای کل صلات، در مواردی که استازش قلیل است یا کثیر است، آنی که از ادله استفاده شده است ولو ظاهر آنها این است که هین آن صلات استازه را داشته باشد، ولو ظاهر آن ادله این است، ولیکن از ادله دیگر استفاده شده است که اگر در حال و نماز استحاضه را نداشت زایل شده بود، بلکه قبل از دخول وقت اون صلات استحاضه زایل شده بود، باز به با اون صلات باید اعمال استحاضه را اتیان کند. این را از ادله دیگر فهمیده ایم، ولو ظاهر اون روایات کثیره این است که زن در حال صلات و در حال اعمال طهارت استحاضه بوده باشد. اون کدام روایتیست که از این فهمیده ای این حکم را؟ این صحیحه حسین ابن نعیم صحاف است، درست توجه کنید. در این صحیحه حسین ابن نعیم صحافی چه هست، در باب یک از ابواب الاستحاضه روایت هفتمی بود. در آنجا امام علیه السلام اینجور فرمود، فرمود بر این که ازا رأت الحامل عدم قبل الوقت الذي كان ترافی الدم بقلیل او في الوقت من ذلك الشهر او من ذلك الشهر فإنه من الهيزة هل تمسك عن الصلاة عدد ايامها التي كانت تقعد في هيزها فإن انقطع الدم قبل ذلك فلتغتسل وتصلي وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تنزل أيام، باز خون دمش هست، در این صورت فلتغتسل غسل حیض را بکند و ثم تهتشی بعد أيام الحیض، تهتشی اون فرزش را بله قطنه داخل می کند و تزفیر و تسل زهر و لعصر صلات زهر عصرش را می خواند، ثم لتنظر فإن کان الدم فی ما بینها، از وقتی چه غسل کرده است دم ما بین اون زن چه غسل کرده است ما بین اون حالتش و بین المغرب و بین صلات المغرب، صلات مغرب این در اذان داخل می شود، اگر در بین اینها دید لا یسیل الدم من خلف الکرسی، دمش سیلان نداند از دم از خلف الکرسی، فلتتوضأ و تصلی، وضو بگیرد و نماز بخواند، این در وقت کل صلاتین، این در کل وقت صلاتین گفتیم چی استازش قلیله باشد دیگه، اگر این زور بوده باشد لا یسیل بوده باشد تتوزه، ما بین اون حالت و ما بین مغرب، هنوز صلات مغرب داخل نشده، میفرمد وضو بگیرد. مفهومش این است که اگر سیلان پیدا کرد در این وقت که هنوز وقت مغرب داخل نشده است، مغرب را با وضو تنها نمیتواند بخواند، چمون غسل باید بکند دیگر، مستحاضه کثیره است. میبینید این صحیحه مبارکه به مفهوم شرطیه دلالت میکند، اگر انسان قبل وقت صلاتی مستحاضه شد، مستحاضه کسی را بود، توجه کردید، ولو نستازه شسیرش هم باقی نماند، دیدم سیلان می کنند. بله ولو یک آنه، ولو سیلانش بعد قطع شد، اطلاق دارد. اگر این دمش سیلان نکرد ویزو می گیرد برای مغرب، اگر سیلان کرد ولو سیلانش قطع شد، باید برای مغرب ویزو نمیتوند اشتباه ویزو بکند. این صحیحه مبارکه به مفهومها دلالت می کند، به مفهومش در اون موردی که دم قطع می شود و در حال صلات، در وقت صلات توجه کردید دم ملاک نیست، ملاک دم قبل وقت صلات است، قبل از اون صلاتی که می خواند، قبل از اون صلات است، ولو قبل وقتش هم. اون وقت اگر استحاضه متوسطه بشود یا کسیره بشود، اون صلاتی که بعد وقتش داخل می شود، در اون صلات باید اون وظیفه را مراعات بکند. این از این صحیحه مبارکه این معنا استفاده می شود. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف می فرماید و کذا اگر زن مستحاضه قلیله بود و قبل از ظهرین منتقل شد به استحاضه کثیره، قبل از اینکه ظهرین را بخواند یا قبل از اینکه صلات ظهرین وقتش داخل بشود، بعد از اینکه مستحاضه قلیله بود و وضو گرفته بود برای صلاتش، قبل صلات الظهرین ولو وقتشون داخل نشده مستحاضه کثیره شد و استحاضه کثیرش هم استمرار پیدا کرد، دو غسل دیگر باید بکند. یک غسل برای صلات الظهرین جمع می کند بینهما به غسل واحد، یک غسل دیگر هم باید بکند برای اینکه این دم مستمر بشود حین غسل شردن، برای شائین هم باید یه غسل دیگر بکند که در یومش دو تا غسل می کند. و اما اگر فرض کنید این مستحاضه قلیله قبل الشائین، بله توجه شدید مستحاضه کثیره شد، یعنی فرض بفرمایید چی؟ بله یا مستحاضه قلیله توجه شدید یا مستحاضه متوسطه، فرق نمی کند، مستحاضه متوسطه یا مستحاضه قلیله، اینها قبل الشائین چه است توجه شدید، ولو قبل دخول وقت ما مستحاضه کثیره شدند ولو قطع شدند، باید یه غسل بکند برای شائین. درست توجه کنید، در اون زایی که اول مستحاضه قلیله بود، صلات ظهر هم مستحاضه قلیله بود، بعد از اینکه صلات ظهر را خواند کثیره شد و کثیرش هم فرض کنید قطع شد یا قطع نشد، فرق نمی کند، برای مغربین باید یه غسل بکند زنب، بله برای این دو تا صلات هیچ اتیام می کند، باید یه غسل بکند. این نمل کلام در این است که اگر مستحاضه متوسطه بود و برای صلات ظهرش یا برای صلات قضاتش غسل نکرد، نسیانا، وقتی که صلات ظهر این وقتش رسید، فرض بفرمایید اون وقت مستحاضه ایم کثیره شد، آیا باید همون یه غسل بکند مال مستحاضه کثیره، یا مکلف بود صبح یه غسل بکند برای صلات قضات، چون که مستحاضه متوسطه بود اون غسل را نکرده، باید دو تا غسل بکند، یه غسلی برای توجه کردید قضای اون، ولی اون غسلی که مال مستحاضه متوسطه است و یکی هم غسل مال مستحاضه کثیره که فعلا شده است. قاعده دومی خدمت شما ذکر می کنم داشته باشید، قاعده کلی این است که صحیح دو، بله چیزی که صحیح اولی است، یا یعنی یه غسلی میکنند برای صلات زهرین اعمال استازه چسیره. چرا؟ اون قایده این است کلما انتقلت حالت المرعه من الادنا الى الاعلا، اجر از استهازه ادنا به اعلا منتقل بشود، ترکت الاعلا یا ترکت الاعلا، یعنی ترکت الادنا وظایف ادنا را ترک می کند و تعمل به وظایف الاعلا، باید وظایف اعلا را اتیان کند. کسی که زنی که استهازش از مرتبه ترقی کرد به مرتبه اعلا، توجه کردید که وقتی که نماز میخواند مرتبه اعلا را دارد، توجه کردید این اعمال مستحاضه ادنا را ترک میکند مستحاضه اعلا را میگیرد. و بما این که این زن وقتی که صلات زهرین میخواند استحاضهش اعلاست کثیره است، عمل به وظیفه کثیره می کند و اون به توسطه ترش می شود عملش. بدون جهت در ما نهنفی یه غسل بیشتر نمی تواند بکند. یه خورده این مطلب را آواز می کنم تا متوجه بشوید. این ترشت لولا، اون اولی را ترش می کند، یعنی مثل اینجه اول مستحاضه متوسطه شد، توجه کردید؟ بله، مستحاضه متوسطه شد، عمل نکرد به وظایفش کثیره شد، اون ترک می شود. ما نهنفی هم از اون داست. قاعده کلیه دلیلش را خواهیم گفت. کلما، یعنی انشاءالله دلیلش در مسئله 23 میاد. در جایی که مستحاضه مرتبه ادنا را داشته باشد و این منتقل بشود به مرتبه اعلا، ولو انتقالش قبل از فراغ صلاتی باشد که او را به مرتبه ادنا میخواند. مثل اینکه فرض بکنید زن مستحاضه متوسطه بود، صبح هم غسل کرده بود، بله برای صلات زهرش وضو گرفتی، زهر را وضو خواند، همین که به میخواست اون تشهد و تسلیم صلات زهر را بخواند، دید بر اینجا خون فوران کرد، آمد بیرون سیلان کرد، این نمازش باطل است. در این نماز باید این نماز به وظیفه استازه کثیره، چون که فعلا کثیره شد، باید این نماز به وظیفه مستحاضه کثیره تیان بشود، این صلاتش محکوم به بطلان می شود. بدون جهت قاعده کلی این است تا اگر زن از مرتبه ادنا منتقل به اعلا بشود، قبل از فراغ از صلاتی که به مرتبه ادنا تیان می کند فارغ بشود، اون صلاتش صحیح است چون که اعمال او را اتیان کرده، قبل از فراغ از اون صلاتش که به مرتبه ادنا میخواند منتقل به مرتبه اعلا بشود، اون مرتبه ادنا ترک میشود و باید به عمل کند به وظیفه اعلا، حتی در اون صلاتی که در آخرش انتقال شد بله حالتش، باید برگردد یه غسل بکند. اگر گفتیم مستحاضه کثیره با غسل وضو نمیخواهد، با اون غسل گفتیم نه وضو هم میخواهد، مستحاضه کثیره چه مسئله اش گذشت، وضو میگیرد غسل میکند، اون وقت این صلات زهر را دوباره میخواند و این مسئله اش هم خواهد آمد. رو این اساس اگر مستحاضه متوسطه بود، اسیانن یا نسیانن غسل نکرد خدات را قبل صلات زهرین و قبل صلات العشاءین، فرض کنید مستحاضه کثیره شد، اون غسل هیچ است، اون غسل لزومی ندارد. اگر قبل از زهرین شده است اون غسل لزومی ندارد، چون که حین اتیان صلات زهرین مستحاضه کثیره است و باید به وظیفه مستحاضه کثیره عمل کند، اون ملغا می شود. کلما انتقلت من الادنا الى الاعلا ترکت الادنا و عملت به وظایف الاعلا. این همین مسئله بود. بعد ایشان در مسئله سوم صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف اینجور می فرماید بر این چه اگر فرض کردیم زن استحاضه‌اش متوسطه است یا متوسطه بود قبل از این صلات یا وقت این صلات، یا فرض بفرمایید استحاضه‌اش استحاضه کثیره است چه وظیفه‌اش غسل کردن است، اگر برای صلات الغدات وظیفه‌اش غسل کردن است لتوسط الاستحاضه او لکون استحاضت ها کثیرتن، این غسل را برای صلات الغدات بعد الفجر باید اتیان کند. بعد از این معنا یه موردی را استثناء می کند، می گوید الا اذا ارادت صلات اللیل را اتیان بکند، چون صلات اللیل قبل الفجر است، در شب است. بله، الا اذا ارادت صلات اللیل را اتیان کند، اون وقت می تواند این شخص زازه برای این زن غسل فجر را مقدمه بر فجر کند، در شب غسل کند، صلات اللیل را بخواند، بعد از همون غسلی که صلات اللیل را خوانده صلات الفجر را بخواند، ولیکن طوری باشد که متصل بشود فراغ از صلات اللیل با شروع صلات الفجر، ما بین ما فاصله نباشد. پس غسل باید بعد صلات الفجر بشود، چون غسل استازه مثل غسل حیض و جنابت نیست، چیز حتی در ایام شهر رمضان غسل استازه را مثل جنابت یا حیض در شب بکند، نه، مورد غسل استازه بعد الفجر است در رمضان و غیر رمضان. و الا در یه صورتی که زن بخواهد نماز شب بخواند، توجه کردید، در این صورت میتواند قبل غسل کند. و من هنا کلام در مقام در دو جهت واقع میشود. جهت اولا این است، این غسل مستحاضه کثیره یا غسل مستحاضه متوسطه چرا وقتش بعد الغدا بعد الفجر است که باید فجر طلوع کند تا غسل کند؟ اگر قبل بکند چه می شود؟ این مقام اول. بعد از این که مقام اول صاف شد و ثابت شدیم زاش بعد طلوع الفجر است، کلام واقع در این استثناء می شود که اگر صلات اللیل را خاص بخواند می تواند غسل را مقدم بکند، کلام در استثناء واقع می شود. سابقا گفتیم صاحب العروه یه عبارتی داشت، اون عبارت مهم بود که در تمام صلوات نافله توجه کردید می تواند غسل را قبل بکند، ولیکن در اون صلوات نافله وقت داخل شده بود، ظهر باید داخل بشود، اون مسئله دیگری بود. کلام این است که قبل الفجر می خواهد غسل بکند، در این قبل الفجر می خواهد غسل فجر را بکند، این جایز نیست الا در یه مورد، اونی که اونجا گفته بودیم با اینجا منافاتی ندارد. اینجا صلات نافلهی می خواند که قبل الوقت باید به او غسل کند، این در نماز شب استثناست. مثلا اما کلام فی المقام الاول، عرض می کنم بر این که در ما نحن فی سه صورت است. از صورت الاولا این است که شب این زن مستحاضه متوسطه بود یا مستحاضه کثیره بود، که وظیفهش بر صلات فجر غسل کردن است علی کل تقدیر، چون جو گفتیم قبل وقت صلات هم استحاضه‌اش متوسطه و کثیره بشود، نماز بعدی را باید با اعمال او اتیان کند، قاعده اولیه بود. ولیکن این زن اون استحاضه قلیله و متوسطه در خود شب قطع شد این استازه متوسطه داشت یا استازه کثیره داشت، یه ساعت دو ساعت به فجر مانده نگاه کردید، خشک خشک شده است، هیچ اثری نیست، پاک پاک شده است. خوشحالم شد که غسل می کنیم، راحت شدید. بله، در این صورت کلام این است که این می تواند غسل فجر را الان بکند. الان که پاک شده، دو ساعتم بر فجر است، می تواند غسل فجر را الان اتیام بکند. در این صورت بحثی نیست، این صلات را غسل را اتیام کند، غسل فجر را در این صورت مقدم بکند، اشکالی ندارد. سه متوسطه باشد، سه شزیره. ولمتح فی ذلک این است، روز توجه کنید، ما از روایات مبارکات که در باره این مستعاذه متوسطه و مستعاذه کثیره وارد شده بود در حق اینها، از این روایات استفاده کردیم. این چه غسل می کند این شخص، توجه، این زن، بعدش وضو می گیرد یا قبلش وضو می گیرد که متوسطه باشد، یا اصلا وضو نمی گیرد بنابراین که غسلش در کثیر مغنی نیست، این غسلش طهارت صلات است، طهارت است، این پاکی است. خب وقتی که این غسلش طهارت شد، متفاهم عرفی این است که امام علیه السلام در این روایات فرموده بود غسلش را این صلات میکند، اون وقتی که صلات میخواند غسلش را اون وقت بکند، و یا فی وقت الاتیان به صلات بکند. این به جهت این است که مغروس در اذهان این است که استازه حدث است، منتها اگر این چیز زن این غسل را بکند مشغول صلات بشود، ما بین صلات و ما بین غسل فاصله نیندازد، این غسلش نسبت به اون صلات طهارت می شود. این مقدارش از عدلله فهمیده شد. پس وقتی که مستحاضه خونش قطع شده است، غسل چه می کند؟ فصل ما بین غسل و ما بین صلاتش ضرری ندارد. بعد از این که این غسل طهارت شد، چون جستازه به طور کلی قطع شده است، بعد از این که طهارت شد، این از ادله فهمیدیم طهارت است. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، میگوید در شب هم غسل بکند مستحب است، استحباب نفسی، مستحب است. همون اعمال مستحاضه از زن مستحاضه ای که استحاضهش قطع شده است و برای صلات بعدی باید اون اعمال را اتیام کند، خود اون طهارت استحباب نفسی دارد برای زن مستحاضه. این زن مستحاضه ای که استحاضهش قطع شده، وقتی که غسل کرد، وضو گرفت، متطهر شد، فجر شد، صلاتش را میخواند، چون که بر طهارتش ناقض وارد نشده است، استحاضهش قطع شده بود. بدون جهت در اون موردی که زن مستحاضه استحاضهش در لیل قطع بشود، او بعد القطع و قبل الفجر بخواهد غسل بکند، محظوری در او نیست به حسب الادله، چون که تا صغرا از روایات استفاده شد که این غسل طهارت است، و این عند الصلات به جهت این است چون حدث فاصله نشود در وقتی که چون خون میاد، روایات ظاهرش اون بود که در حال صلات استازه است، این طهارت است نسبت به اون صلات. پس اون وقتی که حدث نمیاد چون استازهش قطع شده است، این طهارت استحباب نفسی دارد. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، این یه صورت از اشکالی هم ندارد. و بعضی ها برای استحباب نفسی این طهارت وجه دیگری هم بیان فرمودند، و اون وجه دیگر چه بیان فرمودند این است، فرمودند بما این که در غسل استحاضه قصد قربت شرط است، مثل آزه غسل چی میکند باید قصد گربت داشته باشد، مثل گسل حیض گسل جنابت چه جور در اونها قصد گربت معتبر است، مثل ویزو در غسل مثل آزه هم قصد گربت معتبر است. به نحو عبادی طهارت است. وقتی که به نحو عبادی طهارت شد و اگر این غسل استحاضه فقط وجوب غیری داشته باشد، فقط وجوب مقدمی داشته باشد، قصد گربت در او معتبر نمی شد. چرا؟ چون که وجوب غیری عبادت نمی کند عمل را. در بحث وجوب مقرر است که وجوب غیری عمل را عبادت نمی کند، عبادیت امر نفسی می خواهد. و بی ما این جشاره می دانیم در غسل استحاضه عبادیت را به نحو عبادیت قید داده است، این چشم می شود که استحباب نفسی دارد خودش. منتهی مستحب نفسی را، غایت لم مستحب نفسی را باید حین اتیان صلات اتیان کرد، اونجایی که استحاضه استمرار دارد تا این حدث بعد باطل نکند فاصله. و اما در صورتی که استحاضه قطع شده است حاجتی به این نیست که متصلا اتیان بکند. این از این اعتبار قصد گربه این معنا چشم می شود. وقد عجبنا عن هذا الاستدلال سابقا، گفتی مجرد اعتبار قصد گربت چشم از استحباب نفسی نمی کند. لشاره در جایی چه ببیند غسل گربی مدخلیت دارد در ملاک صلات، چون خودش فی نفسه برای چزا ندارد، ملاک نفسی ندارد. غسل اگر گربی شد ملاک صلات تمام می شود، ملاک واجب نفسی. اینجا می تواند امر بکند صلات را با غسل گربی، که صلات را با غسل گربی اتیان بکن. خودش هم بگوید که غسل توجه کردید فی نفسه مطلوب من نیست، غسل به نحو گربی لصلات مطلوب است. خب وقتی که اینجور شد این امر عیب ندارد، چون که در بحثی سول گفتیم قبل از ما دیگران گفتند و فرمودند رضوان الله علیهم که وقتی که امر به وجوب به صلات با غسل گربی کرد هیچ محظوری ندارد، چون که انسان اگر قصد کند من غسل را برای نماز اتیان میکنم میشه غسل گربی، چون که در بحث مقدمه ثابت شده است وجوب غیری مثل واجب نفسی نیست. واجب نفسی این در جماعتین قصد گربتش امر تعلق امر نفسی به ذات العمل میخواهد، ولیکن در واجب غیری زور نیست. شارع میگوید صلات را با غسل گربی بیار. انسان اگر اینم متمکن است اونجا اگر قصد کند که من غسل را برای صلات اتیان میکنم میشه گربی، ولیکن غسل امر ندارد هم. غسل گربی قید صلات است، اصلا مقدمه واجبم واجب نیست. وجوب غیری را هم منکر شدید، باز درست است چنانچه در اصول بیان شده است. میتواند غسل را به قصد توسل الله صلات اتیان بکند و گربی هم بشود. این معنا حتی در کفایه اعتراف دارد به این، در وقتی که در طهارات صلات کلام شیخ انصاری را صاحب الکفایه نقل میکند، میگوید بله اگر وجوب استحباب نفسی نداشته باشند گربیم میشه اینها را اتیان کرد، اما ثواب بر آنها مترتب نمیشه مستقلا. بدون جهت این یه معنایی است که قبل از ما خیلی ها فرمودند که در واجب غیری در مقدمات قیاس به واجب نفسی تعبدی نمیشود. در اون واجب نفسی تعبدی اونجا گفتند برای اینکه باید ذات العمل امر داشته باشد. این زور جماعتی ملتزم شدند بله از قدیم الایام الى زمان صاحب الکفایه و اکثر تلامیزه. و اما در واجب غیری این زور نیست، اتیان کردن واجب غیری به نحو العباده این موقوف بر امر نفسی نیست که به ذات عمل امر نفسی داشته باشد. سنج قربی بودن این قید به قصد توسل می شود، ولو امر قیدی هم نداشته باشد، امر نفسی هم نداشته باشد. من برای سلام ویزو می گیرم، توجه کردید؟ بدون زهد در ما نهنفی این اشکالی ندارد. امده این از شعا بعد از این جن تارد شد، ان الله یحب المتطهرین استحباب نفسیش را کبراش را بیان می کند. این نسبت به این. بعد از اون اون در واجب نفسیست، منم خودم اینها رو گفتم، درسش را هم گفتم، اینها واجب نفسیست، ربطی به مقدمه ندارد. بابا در کفایه تصدیح دارد، تو کفایه است که در واجب غیری باید امر نفسی داشته باشد. بابا این در واجب نفسی سر توجه نمی کنید. اینجا هیچ کس در واجب غیری نگفته است که قصد توسلش، قصد قربتش منحصر است به اتیان بداعیت امر غیری. این را کسی نگفته. کدام اشکال باید برطرف بشود؟ او در واجب نفسی معناش اوست. اینجا معناش این است که باید این مقدمه را اتیان بکنم به جهت صلات. این میشه قصد توسل. چاره قید اخذ کرده، گفته صلاتی را. لا اله، عجب ابتلاییست. شارع امر کرده است به صلات، به وضوعی که به قصد توسل صلات التیام می شود. شارع امر کرده. عرض می کنم بر اینجا یا اصول فقد اصول است. عرض می کنم بر این که در ما نهنفی چه هست؟ در ما نهنفی در صورت اولا بحث عبارت از این است که استحاضه قطع شده بود، گفتی میتواند اتیان کند. اما کلام فی الفرض ثانی که استحاضه استحاضه کثیره بود، استحاضه متوسطه بود قبل صلات صبح، ولیکن قبل از این که فجر بشود در همون شب، در اواخر شب نگاه کرد، دید که نه، دیگر پنبه گذاشت، یه رو پنبه معطل شد، دید خون نمیاد بیرون، پنبه را در آورد، دید که خون توی پنبه هم نرفته است. دید که استحاضه نوسته یا کثیره مبدل به استحاضه قلیله شده از قبل الوقت. جماعتی من هم سید الحکیم رضوان الله علیه فرموده است بعید نیست که در این صورت هم قبل الفجر میتواند غسل کند. در این صورت هم قبل الفجر می تواند غسل کند. چرا؟ برای اینکه بله ظاهرم باید این زور دلیل داشته باشد که استحاضه ای که بعد این استحاضه قلیله این موجب غسل نیست، این حدث غسلی نیست، چون که حدثی که اون چیزی که موجب می شود غسل می آورد او تمام شده است، می تواند اون غسلش را مقدم بکند. چون که در استحاضه متوسطه، استحاضه‌ای که متوسطه بود، بله توجه کردید، مبدل به استحاضه قلیله شد، این استحاضه قلیله موجب غسل نیست. استحاضه و کثیره بود مبدل به قلیله شد، استحاضه قلیله موجب غسل نیست، موجب وضوست. مثل اینجور مثلا کسی غسل بکند، غسل جنابت، بعد مثلا بول بله برد به توالت، مثل او می شود. که در ما نحنفی بما اینکه مستازه چسیره یا بله فرض کنید متوسطه منقلب به قلیله شده است، این اشکالی ندارد. این فرمایش در نظر قاصر ما درست نیست. ولوت حفیظانش این است که استازه قلیله خودش حدث است. وقتی چه استازه قلیله حدث شد، ما نمی توانیم استحباب نفسی این غسل را این غسل را چه استازه متوسطه یا کثیر قبل الوقت قطع شده، استحباب این را از آیه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین اثبات کنی. چرا؟ چون که این اگر غسل بکند باز متطهر نیست این الغسل. چرا؟ چون که خون استازه قلیله دارد، ولو باید وضو بگیرد لااقل، بلکه نمیتواند پاک بشود. آیه تقدیم غسل جایز است و مشروع است بلکه مستحب است با آیه ان الله یحب المتطهرین اثبات کردی. و بما این جایر این غسل بکند چون جستازه قلیلش مستمر است، این نمیتواند طاهر بشود، بدون جهت نمیتواند دست به قرآن خط قرآن بزنه، طاهر چی نیست ولو غسلش را تمام کرد، نمیتواند چون چیز تازه قلیله دارد. بدون زد وقتی چه بله الان میگویم پس نمیتواند متطهر بشود، طهارت نمیتواند داشته باشد. شما میتوانید بگویید همون حرفی را که این استغاثه‌اش موجب غسل نیست، موجب غسل نیست، حدث اکبرش مثلا تمام شده است، اون حدث اکبرش تمام شده است، میگیم نه اونم نیست. چرا؟ این موجب غسل نبودن موجب نمیشود بر اینکه این طاهر بشود. در مستغاثه متوسطه، مستغاثه متوسطه فرض بفرمایید اگر غسل کرد، نمازش را خواند، بعد استغاثه متوسطه منظور مستمر است، این موجب غسل است. استمرار دم متوسطه که موجب غسل نیست، ولیکن باید غسلش را حین صلات دیان کرد. اگر فاصله بیندازد زنی که استغاثه متوسطه دارد، استغاثه متوسطه دارد، این استغاثه متوسطه وقتی که غسل کرد و نماز خواند، این استغاثه که هی متوسطه میاد، این موجب غسل نیست. خب شما بگویید برای اینجا وقتی که این زور شد استمرار استغاثه توجه موجب غسل نیست، غسل را کرد نمازش را بعد بخواند، چون که استمرارش موجب حدث نیست، موجب حدث غسلی نیست. میجید اونجا؟ نمیجید. چرا نمیجید؟ میجید اون روایات گفت پیش اون وقتی چه بله توجه کردید مستحاضه متوسطه است، تغتسل فی کل یوم مرتن، ظاهرش این است که با اون صلوات یومیه که مکلف از اون صلوات یومیه را اتیان بکند، بعد در اون یوم غسل کند. اگر قبل الفجر رو غسل کند این صلات یوم نیست. ما اون مقداری که گفتیم و استفاده کردیم صورت اولا بود، و اما در این صورت که استحاضه مستمر است، این غسل طهارت نمی آورد، ولو این دمش موجب غسل نیست، مثل استمرار دم استحاضه متوسطه است که موجب غسل نیست، ولیکن طهارت نمی آورد چون که حدث دارد، مستحاضه قلیله است. و در این صورت اونی که مقتضای روایات است این است که این در کل صلات باید غسل کند. اونی که در روایات است در وقت کل صلات باید غسل کند. اونی که در روایات است اون است که بعد الیوم به صلات فی یوم به صلات یوم غسل کند، قبل الفجر غسل کند یوم نشده است. بدون جهت در ما نهنفی مقتضای عدله این است که باید غسل مقارن با عمل بشود، و خود آیه مبارک امین الله یحب المتطهرین این صورت را نمی جیرد. بقیه در ما نهنفی فرض سالسی، فرض سالس هم که بقیه است.